بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم رو ما داریم، در احکام ذبح بیان میکنیم و شرایط ذبح شرعی حیوانات رو داریم بیان میکنیم. البته برای شترها نحر گفته میشه که این رودالی سینه رو میزنن باز میکنن، اینی که اون نحر میگن، ولی همون نحرم این شرایط درشه، باید مسلمان بشه، باید بسم الله بگه، باید رو به قبله باشه، باید زنده باشه ذبیحه. اگر یک گوسفندی رو آوردن که این گوسفند دیگه داره آخر اون لحظات نفس زدنش میزنه، حالا یا یه جایی خفه شده یا یه جایی مریض بوده یا هر چی بوده، آوردن اینو میخوان ذبح کنن، اما حیات نداره، هیچی، نه پاش تکون میخوره، نه چشمش تکون میخوره، نه سرش تکون میخوره. خب اگر در جسم این ذبیح اون جان نباشه، جان معتبری که بگن دیگه حیات داره. اگر قبل از ذبح حیات نداشته باشه، این در حکم میته است، این هیچ کاری نمیشه کرد، با بسم الله و با قبل اونا درست نمیشه. خب ما رویمون در درس دادن اینه که ما اول اقوال فقها ها رو میاریم، بعد که اقوال فقها ها رو ذکر کردیم، بعد میاییم استدلال میکنیم به ادله اربعه: قرآن، سنت، اجماع، عقل، و نظر خودمون رو هم بعد از بررسی ها و اینها در آخر در نهایت نظر خودمون هست. خب اینجا ما راجع به شرایط ذبح فعلا در اقوال این مطلب هستیم، اقوالی را از فقها داریم ذکر میکنیم راجع به این موضوع، راجع به ذبح. خب حالا اینجا ما 7 نفر رو آوردیم از فقهای معروف مثل صاحب جواهر، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، اینا رو آوردیم اینجا اقوالشون رو ذکر میکنیم. بعد از اینکه اقوال رو ذکر کردیم، اون وقت میریم سراغ دلیل و استدلال. خب تا به حال از گفتار علما و فقها ها، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و امروز که جلسه نهمه، نفر ششم رو میاریم همراه با نفر هفتم. نفر ششم میشه شهید ثانی، نفر هفتم میشه صاحب جواهر. از صاحب جواهر فقط فتواشه به طور مختصر و فشرده آوردیم، اما از شهید ثانی مفصل آوردیم از کتاب فقهی ایشون. حتی بعضی از این کتاب های فقهی رساله عملیه است، چجوری مثلا الان شما مثلا از آقای سیستانی رساله توضیح المسائل دارید، اون قدیم هم همینطور بوده دیگه. مثلا در زمان شیخ طوسی نهایه داشته که این به عنوان رساله عملیه بوده برای مقدم، ولی خب اونجا هم قولش و فتواش هست. الان هم وقتی میخوان بررسی کنن، از همون رساله عملیه میان فتواش اینجا ذکر. شهید ثانی کتابی که از اونجا نقل میکنیم دروسه، دروس معروفه در بین این رو شهید اول بوده که قبلا گفتیم. برای شهید ثانی کتابی رو که ازش نقل میکنیم مسالک الافهام، مسالک الافهام جلد 1 صفحه 477. خب در این متن فقهی مطالبی بیان شده که قبلا در اقوال دیگران یا تردید بود بعض اقوال، یا مخالف این نظر بود که حالا شما درس های گذشته رو باید مراجعه و مرور. دومین شرط ذبح تسمیه است. شرط اول بریدن چهار رگ هست، ایشون تسمیه رو قبل از استقبال آورده. دومین شرط تسمیه است و اون این است که لفظ جلاله الله سبحانه را ذکر کنند. پس اگر عمدن اون را ترک کرد ذبیحه حلال نخواهد بود، ولی اگر فراموش کرد حرام نمی شود. یعنی این مرغ می خواست سرش ببره یا این گنجشک رو، و نظرش هم این بود که موقع بریدن بسم الله رو بگه، بعد فراموش کرد، میگن عیبی نداره چون عمدن ترک نکردی. خود نسیان یک عذر شرعی است. چند چیز، یک روایتی داریم که 9 تا چیزه که اینا معفوه. خب اگر فراموش کرد حرام نمیشه. این شرط این که شما نام خدا رو روی ذبیح ببری، این یه چیزیه که نزد اصحاب محل وفاقه، یعنی اجماع. اصحاب منظور علماست، نزد فقها ها محل اجماعه که باید نام خدا برده بشه. البته فقها های شیعه، در فقها های اهل سنت اختلافه. بعضی ها میگن لزومی نداره که ما نام خدا رو روی ذبیحه بگیم، و آیات و اخبار بدون ناطق میباشند. که این آیات اخبار رو ما در بعد از اتمام ذکر اقوال اونجا بیان خواهیم کرد. پس اگر عمدن اون را ترک کند حرام خواهد شد، چون آیات روایت دلیل آمده که باید شما بسم خدا رو بگید. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله، چیزی که نام خدا روش نبرده نهی کرده خدا در قرآن. خب اینجا می‌فرماید به خاطر نهی از اون که پیش اصحاب به اثبات رسیده، این نهی، نهی همین که خوندیم الان، لا تأکلوا، لا تأکلوا نهی، نخوری، مما لم یذکر اسم الله. و این حکم با عروض نسیان مغتفر است، یعنی اگر عمدن ترک کنی حرام، ولی اگر فراموش کنی قصاب مغتفر. مغتفر یعنی بخشیده شده. و اقوا، شهید ثانی میگه، و اقوا این است که میتمون به تسمیه کسی که اعتقادی به وجوب تسمیه ندارد بسنده نمون. یه نفر قصابه، میگیم آقا بیا چارگه ببر رو به قبله باش اینا، میگه همه این شرطا رو من قبول دارم ولی یکیشه قبول دارم. میگیم کدومه؟ میگه این که من بسم الله بگم. خب من مسلمانم، رو به قبله چه لزومی داره که دیگه من بسم الله بگم؟ از همین قصابای امروز فرض. حالا این یه مطلب، این که به کلی نمیگه، اون که گفتیم محل اجماع که ذبیحه حرام میشه، ولی این میگه، میگه الله رو میگه بسم الله، ولی تو دلش اعتقاد نداره که این بسم الله گفته بشه. خب این در جلسات گذشته گفتیم که دو قول هست. یه قول میگه چون این به زبون میاره الله رو، پس ذبیحه حلال. یه قول هست میگن نه، چون این اعتقاد نداره به این که این بسم الله گفته بشه، این ذبیحه حرامه. میگیم چرا حرامه؟ میگه برای این که این قصد بسم الله نداره. وقتی خودش به زوری بهش میگن بسم الله بگو، این خودش اگر با اختیار خودش باشه نمیگه اصلا بسم الله، و باید قصد باشه. خب این از نظر ما هم جای اشکال داره. حالا ما کار به شهید ثانی نداریم. شهید ثانی میگه حلاله، میگه ولو مجبور باشی، وقتی اسم خدا رو به زبون آورد تمومه دیگه. از نظر شخصی ما میگیم این چرا قصد نکنه، وقتی این داره بسم الله رو میگه، خب بسم الله رو گفته دیگه، وقتی داره میگه از زبونش در میاد، مگه اینجا عبادت نمازه که ما بگیم نیت میخواد، قصد میخواد؟ این چه شرطی که میکنی؟ بعد قصدم تمشی میشه ازش، چرا قصد تمشی نشه؟ اینه. لذا ایشون میگه که و اقوا این است که میتوان به تسمیه کسی که اعتقادی به وجوب تسمیه ندارد بسنده نمود. برخلاف علامه در مختلف، علامه حلی تو کتاب فقهیش مختلف اونجا گفته نه نمیشه، باید هم عقیده داشته باشه هم به زبون بیاره. و حال اون که اگر به این مطلب قائل نشویم، لازم میآید که نتوانیم حلیت ذبائح اهل سنت را موجه جلوه دهیم. این قبلا هم گفتیم. خب فقهای شیعه اجماع دارن که باید وقت ذبح باید نام خدا رو ببریم. گفتیم فقهای اهل سنت دو گروه هستن، یک گروه واجب میدونن، یک گروه واجب نمیدونن. میگن اگرم نگفتی عیبی نداره. همونطور که ما اختلاف داریم با اهل سنت در مسئله ذبائح اهل کتاب، اهل کتاب مسیحیون، کلیمی ها و مسیحی ها، درست؟ اهل سنت من خودم دیدم تو کشورهای عربی، خب بالاخره مسیحی پیدا میشه، آقا معلومه که این تو بازار این قصاب مسیحیه، گوشت خوکم گذاشته، گوشت گوسفندم گذاشته. خب این آقایی که سنی مذهبه میره از اون گوشت خوک نمیخوره، ولی از گوشت گوسفندی که چه بسا این رو روبه کنیسه بسم صلیب، بسم الله نگفته که، اصلا شاید هم موجود نباشه براشون اسم صلیب هم بیارن. اصلا ما صلیب قبول نداریم. و ما قتلو و ما صلبو ولیکن شبه لهم. اهل سنت اجماع دارن همشون، میگن ذبائح اهل کتاب برای ما حلاله، ولی ما شیعانه میخوریم، ما شیعانه. خب همونطور که اونجا اختلاف داریم، اینجا هم اختلاف داریم. اینجا یه عده از فقهای اهل سنت گفتن اصلا بسم الله واجب. حالا شهید ثانی میدونه حرفش چیه؟ حرفش اینه، میگه آقایی که تو میگی اگر این عقیده نداشته باشه گوشتش میتهه و حلال نیست، خب چی میگه درباره ذبایحی که اهل سنت میان میکشن؟ اهل سنت دو طایفه هستن، یه طایفه اصلا بسم الله رو واجب نمیدونن، پس شما چجوری از گوشتشون میخوری؟ این رو فقها گفتن میشه. شما تو بازار مسلمان ها که رفتی دیگه هرچی تو بازار مسلمان هاست میتونی بخوری، مگر اینکه رو اون قوطی یه مهری زده، اون قوطی نوشته که این از هلند آمده، از نمیدونم کدوم کشور کفار آمده. اینو دیگه نمیشه چارش کرد، ولو این مسلمان شیعه هم هست ولی میفروشه، همطور که سیگار هم میفروشن، همطور که خیلی چیزا رو میفروشن. خب پس اگر ما رفتیم از قصاب مسلمان تو بازار مسلمان گوش گرفتیم آوردیم، برای ما حلاله. هرچند که این مسلمان گوشت مرغ میته رو آورده باشه، گوشت گوسفند میته رو آورده باشه، اونجا معلق کرده باشه، ما بریم بخریم. ما از بازار اسلام داریم میخریم. لذا ایشون میگه که اینقدر دیگه نباید دقت کنی که بگه این آقا عقیده نداره و بسم الله رو گفته. مسلمونه بسم الله گفته تمومه دیگه. لازم میآید که نتوانیم حلیت ذبایح اهل سنت را موجه جلوه دهیم، در صورتی که نصوص یعنی روایات بر حلیت ذبایح اهل سنت گواهی میدهد. بدون اینکه مقید به معتقد الوجوب باشد. نگفتن که باید سنی باشه که معتقد الوجوب باشه، بلکه به جواز خریدن گوشهایی که در بازار مسلمانان فروخته می شود، هر جور گوشتی باشه. اگر ما نتونیم کشف کنیم میگیم ید مسلمان حجته، حالا ولو بعد در واقع این رفته باشه یک گوسفند مرده را آورده باشه اونجا گذشته باشه، دلالت دارد. و به نظر ما همینقدر معتبره، همین که یک مسلمان بکشه همین دیگه معتبره دیگه، حالا اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه. و مراد از تسمیه این است که الله تعالی را هنگام ذبح یا نحر ذکر کنه، همین کلمه الله دیگه. حالا بسمه نگفت، الحمدلله نگفت، لا اله الا الله نگفت، نگه این چاقو رو گذاشته داره میبره، میگه الله الله الله، تموم شد. خب پس کلمه الله یک اسمیست، اسم ذوالجلاله است که مستجمع جمیع صفات و اسماء الهیست، دیگه از این اسم بالاتر نداری. این رو باید بیاره بگه. ولی حالا اگر رحیم گفت چی میشه؟ رحیم، رحمان، کریم، حلیم، این هم اسم خدا. ولی لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله. الله الان در قسم خوردن شما میتونی به ابوالفضل قسم بخوری، آیا منعقد میشه چنین قسمی؟ منعقد نمیشه اصلا. میگن با هر اسم خدا منعقد نمیشه، باید با اسم جلاله باشه. والله تالله بالله بینا، درست شد؟ حالا اینجا میفرماید که مراد از تسمیه الله است که هم به هنگام ذبح یا نحر شتر گفته میشه، و همون گونه که از آیه برداشت شده که آیه فرموده لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله. مثلا بگوید بسم الله، یا بگوید الحمدلله، و یا این کلماتی مثل لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، استغفر الله، از اینجور کلمات بر زبان بگه کافیه. چرا که در همه این موارد ذکر صدق میکند، ذکر الله گفته. اما اگر تنها واجه الله را بر زبان آورد، در اکتفا کردن به اون دو قول وجود دارد. خب آقا من گفتم الله الله ذکر کرد، نگفتم بسم الله، نگفتم الحمدلله، آیا این حلیت پیدا میکنه؟ میگه الله خالی، الله خالی دو قول درش هست، نمیگه دو نظر. خوب توجه کنید، نمیگه دو تا نظریه هست، چون هر نظریه فقهی که ما نظر بدیم، ممکنه ما نظر بدیم، من مثلا برای شما چندین نظر بگم ولی خودم قائل به اون نظریه نباشم، مثلا نظر میکنم در مسائل شرعی ولی خودم قائل نیستم، فقط رو منبر نشستم مثل سخنرانی برای شما مثلا مطالبی میگیم. ولی من یه روز در سال خویی ما حاضر میشدیم مسجد الخضرا گوشه صحن امیرالمومنین، اونجا میرفتیم هم درس اصولیشون هم درس خارج فقهش. یه روز که آقای خویی درس تموم کرد پیاده میرفت، چون خونش نزدیک صحن. من رفتم پیش آقای خویی، گفتم آقای خویی به نظرم گفته باشم، اون وقت جوان بودیم، گفتم آقای خویی من مقلد شما هستم و الانم دیگه رسیدم به درس خارج و شما رو منبر دارید احکام میگید، نظر خودتونم بیان میکنید، آیا ما میتونیم به نظرات شما رو منبر دارید میگید اکتفا کنیم بگیم این فتوای شماست، یا باید بریم رساله عملیه شما رو بخونیم؟ آقای خویی به من گفتن ما همینایی که میگیم همینام تو رساله مون هست، یعنی من خاطر جمع کرد، یعنی شما میتونید اگر از من یه فتوای چیزی رو من برشنیدی میتونم. خب میفرماین دو قول هست و این دو قول هر کدام یه وجه علمی داره، هر قولی یک وجه علمی داره که از دو وجه ذیل نشأت یافته است. اول صدق ذکر نام خدا، گفتن وقتی شما الله بگی نگی بسم الله، ذکر خدا رو آوردی دیگه، این جنبه علمی داره، یعنی کافیه دیگه. و اون که میگه نه اشکال میکنه، اون چی میگه؟ اونم باز وجه علمی داره. دوم ادعای این که عرف ذکر را یاد کردنی میداند که به همراه صفت کمال و ثنای خدا باشد. خب میگه که الله تنها کافی نیست، ما اگر رجوع کنیم به عرف متشرعه، وقتی که میگم که قصاب باید نام خدا رو بیاره، یعنی با نام خدا باید یک ثنایی، ستایشی، یه چیزی باشه، نه اینکه لخت لخت کلمه الله باشه، یه بسم الله یا الحمدلله یه چیزی باشه این عرف متشرع. خب ما حالا اینه میتونیم اشکال کنیم در این که ایشون میگه عرف متشرع، از کجا این عرف ثابت هست که ما بگیم یه همچیزی؟ حالا بعد در محلش که دلائل علمی و فقهی میاریم اونجا صحبت میکنیم. یه مورد دیگه هست تموم میکنیم و اون این که حالا اگر گفت اللهم اغفر لی، اللهم ارحمنی، خود داره دعا میکنه، میگه خدای من بیامرز، خدای من ببخش، خدای به من مهربونی کن. این قصاب داره این میکشه، دعا برای خودش داره میکنه، دیگه چیز دیگه هم نمیگه، بسم الله و اینام نمیگه. آیا به این میشه اکتفا کرد؟ اللهم اغفر لی، اللهم ارحمنی. شهید ثانی میگه اینجا هم باز دو وجه داره و در دو مورد خلاف وجود دارد. در دو مورد کجاست؟ یکی مورد اللهم ارحمنی، یکی هم در مورد اللهم اغفر لی. خب اونی که مخالفه میگه آقا اینم چطور اونجا اشکال گرفت، اینجا هم میگه که آقا این دعا برای خودش داره میکنه، این که برای ذبیحه نمیکنه، ذبح نمیکنه. بعد شهید ثانی میگه اقوا نزد ما آن است که به چنین واجه هایی میتوان بسنده نمون. میگه در همه این موارد خلاف ما نظرمون این که میشه گفت، هم الله مغفلی میشه گفت، هم الله خالی میشه گفت. خب این کلام شهید ثانی بود. کلام صاحب جواهر دو سطره، ایشون فرموده این شرط، کدوم شرط؟ شرط تسمیه، بسم الله گفت. این شرط صاحب جواهر گفته مورد اتفاق فقها هست، اتفاق نص و فتواست، نص روایت فتوا. حالا نص روایت تنها نیست، نص چی دیگه میتونه باشه؟ آیات قرآنی هم میگن نص قرآنی، در احادیث هم میگن نص روایت. نص یعنی همون متن، متن صریح. خب پس صاحب جواهر میگه این شرط مورد اجماع و اتفاق نص و فتواست، بلکه اجماع محصل و منقول بر اون دلالت میکنند. منقول با محصل چه فرقی داره؟ ببینید اگر آدم خودش بره بررسی کنه، فقهای معاصر، فقهای متقدم همه رو بررسی کنه، بعد ببینه روایتی نیست، آیه‌ای نیست، اون وقت به اطمینان میرسه که اینا که اجماع کردن باید اون نفر اولشون یه روایتی دیده باشه، حالا به دست ما نرسیده. این میشه یک حجت شرعی. ولی اجماعی که شما هنوز بررسی نکردی، میری توی یک کتاب میخونی که اون آقا میگه که روی این مسئله اجماع قائم شده، اجماع شما ندیدی، این نقل میکنه اجماع. خب شاید اون اشتباه کنه. این که در اجماع منقول بعضی ها تأمل دارن که حجیت داشته باشه. خب این فرماد صاحب جواهر هم محصر و هم منقول، هر دو هست، بل اون دلالت میکنه. علاوه بر این قرآن کریم نیز دلالت دارد، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. و بعد میگه خب حالا چجوری نام خدا رو ببریم؟ میفرماید از مصادیق ذکر خدا میتوان بسم الله، الحمدلله، لا اله الا الله به اینها اشاره کرد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.